توصیه بده. شاید این هستیم که بعضی ها میگن خب اعتراض هایی که در ایران شکل میگیره فاقد رهبریه. آیا هنوز باید ما واقعا یک نگاه کلاسیک داشته باشیم به تغییر که یک رهبری باید باشه، اون رهبر به نوعی کاریزمایی داشته باشه و اون کاریزما حول اون رهبر اجازه بده که به هر حال شهروندان از حالت یک توده بیشکل خارج بشن و به یک همبستگی برسن؟
ببینید، اگه به تمام جنبش های بعد از سال 2000 نگاه بکنیم، از جمله جنبش سبز یا جنبش حتی والسری تو کشورهای غربی یا کشورهای تو اسپانیا یا کشورهای عربی یا در بقیه جای دنیا، یه ویژگیشون در مقایسه با جنبش های گذشته این همین نکته که شما گفتید، یعنی اون رهبر کاریزماتیکی که فرهمندی که در حقیقت رهبری بکنه و از بالا به طور عمودی حرکت رو به جلو ببره، خب اینا هیچ کدوم نیست دیگه، برای اینکه جامعه جدید این نوع رهبری رو دیگه به وجود نمیاره. این شخص در واقع فردیت جدیدی که تو جامعه هست و نوع روابط جدیدی که بین افراد هست، برابری زن و مرد، برابری افراد، تمام اینها باعث شدن که ما دیگه مثل گذشته توده هایی که دنبال روی کنن از رهبری نداشته باشیم. ولی همزمان نقطه اینا هم نقطه قوتشونه و هم نقطه ضعفشون، برای که یه شکلی از رهبری باید به وجود بیاد حتما و یه نوع ساختارهایی به وجود بیاد که این جنبش بتونه به تدریج در واقع پروژه اجتماعی خودش هم بیان بکنه. برای مثال در شرایط فعلی ما با مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر خامنه ای یا مرگ بر این و اون فقط نمیتونیم در واقع اون توده های وسیعی که باید بیان خیابون رو به خیابون بیاریم، برای که اونا میتونن نگران باشن از سرکوب، از هرج و مرج، از آینده در واقع این جنبش. برای همین هم اینی که اینا برای مثال به این برسن که ما خواهان مثلا بر تموم شدن حکومت دینی هستیم، تموم شدن دخالت روحانیت و نهاد دین در حکومت هستیم، خواهان یک همه پرسی بر سر اینها هستیم با نظارت بین المللی. برای مثال چنین خواستهایی میتونه در حقیقت اگر بر سرش همگرایی و تفاهم ملی به وجود بیاد، اون توده های وسیعی که امروز همدردی میکنن رو تبدیل به توده هایی بکنه که مشارکت میکنن. و برای اینکه این جنبش سرکوب ناپذیر بشه و آینده داشته باشه، ناچاره که بره به این سمت. شاید از اول نشه در واقع چنین شعارهایی رو داشت و خیلی هم غیر منطقی باشه که رهبری و این شعارها از همه اول وجود داشته باشه، ولی در زمان دوران تحول خودش این جنبش ها باید به این سمت به ناچار برن، برای اینکه این همدردی ملی و عمومی که امروز وجود داره را تبدیل بکنن به یک مشارکت عمومی، چیزی که میتونه جنبش را شکست ناپذیر بکنه. برای اینکه سرکوب چند هزار نفر در خیابون به هر حال حکومت میتونه انجام بده، ولی وقتی که اینها صدها هزار نفر و میلیون ها نفر باشن، هیچ حکومتی نمیتونه در مقابل یک در واقع سیل خروشان این چنینی مقاومت بکنه.
آقای پیوندی، یک سوالی که شاید برای خیلی ها پیش بیاد، به ویژه هم نسلان من و کسانی که بعد از انقلاب بهمن 57 رشد کردند، خب ما در دورانی که تحصیل میکنیم اصولا کتاب های تاریخ رو که مطالعه میکردیم همیشه میگفتن که عوامل سقوط یک سلسله چیست و جز سوال هایی بود که به صورت کلیشه این سوال پرسیده می شد و این عوامل یک عوامل مشخصی بودند که نشون می داد که این حکومت ها در اثر حالا ناکارآمدی، در اثر فساد، در اثر ظلم، چیزهایی که اصولا ملموس بود برای بچه هایی که باید تو اون سن درس می خوندن، سقوط کردن. حکومت ها اصولا خب اینها رو منتشر می کنن، در اختیار دیگران می گذارن و خونده می شه و اونها آموزش می بینن، البته خودشون رو مبرا میکنن از اون. ولی چگونه است که حاکمیت فعلی که تمام این مسائل رو مطرح میکرد به این نتیجه نمیرسه که در جایی از کارش الان به بنبست رسیده و این بنبست رو قبول نمیکنه که باید به نحوی به هر حال یک راه حل براش پیدا کنه و همچنان داره اون سیاست خودش رو ادامه میده، ضمن اینکه مثلا در ادبیات مقامهای دولتی ما همکنون میبینیم که از مخالفان، چیزی که از دوره آقای احمدی نژاد هم به هر حال خیلی میشه گفت فراگیر شد، که ایشون گفت که مخالفان یا معترضان خس و خاشاکن، که حتی بعد آقای شجریان هم اون زمان واکنش نشون دادن و دیگران، الان مثلا میرسه به کلماتی مثل نجاسات یا مثلا نمیدونم چیزهای دیگه ای که از در همین یعنی رده قرار میگیرن، چگونه است که به اینجا میرسه؟
در واقع این اون چرخه در واقع معیوبیه که همه حکومت‌های بسته و همه حکومت‌های غیر دموکراتیک تو تاریخ کم و بیش بهش رسیدن، یعنی جایی که وجود خودشون تبدیل میشه به اصلی ترین و مقدس ترین اصل، اینی که بمونن فقط، یعنی موندن تبدیل به یه اصل اساسی میشه. و این حکومت در واقع 43 سال پیش با یک در واقع پروژه و با یک میشه گفت برنامه خیلی بلند پروازانه اومد با قولهای خیلی زیادی برای اینکه این جامعه در واقع پیشرفته‌ای بشه، خودکفایی بشه، با اخلاقی بشه، با آزادی بشه. هیچ کدوم از اینا در عمل اتفاق نیفتاد و امروز هم خشم جامعه یه مقدار به همین برمیگرده. حکومتی که عمیقا فاسده، حکومتی که در واقع مسئولینش بین اون حرفهایی که میزنن و زندگی واقعیشون و اعمالشون شکاف بسیار زیادی هست و همینا مردم را خشمگین و سرخورده میکنه. و من فکر میکنم امروز در واقع در ایران یک گروهی که در واقع مثلشون طبقه جدید اسلام گرایان گذاشتن، اینا قدرت ها در سطوح مختلف در دست دارن و از این قدرت به اندازه کافی دارن استفاده میکنن برای در واقع توفیلیگری، برای ثروتمند شدن، برای اعمال قدرت. بر همین هم دیگه اینا گوش شنوا و چشم برای دیدن ندارن و این شکافی که بین جامعه و حکومت اتفاق افتاده در واقع و این شکافی که پر نشدنیه ناشی از همین موضوع، یعنی اینه که دیگه حکومت نمیتونه حتی بر اساس ادبیات گذشته خودش هم توجه بکنه که او هم به همون در واقع حاکمان مستبدی تبدیل شده که قبلا ازشون انتقاد میکرد. و این میشه گفتش که سرنوشت ناگزیر متاسفانه نبودن حکومت هایی که دموکراسی را نمیپذیرن و این شکاف عظیم و بین در واقع حرفای گذشته خودشون و کارهای فعلیشون و همینطور جامعه و خودشون ایجاد میکنن. ما با یه همچین فاجعه ای سر و کار داریم و برای این حکومت ها تنها رایی که برای ادامه بقای خودشون میبونه به وجود آوردن ترس از طریق سرکوبه. آره، چه سرکوب در واقع اغراق شده، چه اشکال مختلف سرکوب. برای اینکه تنها چیزی که این حکومت ها رو میتونه نگه داره اینه که مردم بترسن از اینکه شورش بکنن، تو خیابون بیان اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن. ولی نسلی که امروز داره میاد تو خیابون در حقیقت به نظر من با مشاهده اتفاقاتی که افتاده شاید به خودش میگه اگه من امروز کاری نکنم فردا باید بگم من هم مثل دهه 60 و 70 ها اسمم من نسل سوخته است. و در واقع اون چیزی که امروز داره تو ایران میگذره از نظر روانشناسی به نظر من به احتمال زیاد این مسئله است، یعنی نسلی که دیگه نمیخواد تبدیل به نسل سوخته بشه.
الان اگر نگاهی بکنیم فکر کنم ما الان زمینه ساختاری شکلی یک جنبش اجتماعی رو داریم، اما به نظر شما آیا صرف داشتن زمینه ساختاری میتونه تنها یعنی راهی باشه برای شکلی یک جنبش؟ و آیا به اندازه همین زمینه ساختاری ما فشارهای ساختاری رو هم داریم که منجر بشه به پیدایش جنبش و بتونه شرایط خاصی رو رقم بزنه؟
به نظر من یکی از اون اصلی ترین در واقع تحولات و چرخش هایی که میتونه اتفاق بیفته و این میتونه خیلی در واقع مثبت باشه اینه که اون تشکل‌ها و ساختارهای مدنی و صنفی موجود اینو پیوند خیلی بیشتری پیدا بکنن با معترضین، یعنی در واقع اعتراض‌ها همزمان حمایت بشه توسط ساختارهای موجود، شخصیت‌هایی که داره اعتبار و در واقع مرجعیت هستن و همینطور نهادهایی که میتونن این ساختار به وجود بیارن. برای مثال دانشگاه ها رو الان شما در موردش صحبت بکردید، خب ما 3,200,000 دانشجو داریم امروز و اگه اینها بخوام وارد میدون بشن اینا در یه جا جمعن، در مؤسساتی جمعن، بنابراین صدا اینا از نظر نمادین و واقعی اکوش در جامعه با حسابش در جامعه بسیار فراتر خواهد بود. همین در مورد دبیرستان هم بگیم، ما 6 میلیون دبیرستانی داریم که اینا میتونن به اضافه 1 میلیون معلمشون تبدیل بشن به یه نیروی بزرگ در جامعه. برای همینم هم این ساختار پیدا کردن یه بود نمادین داره. بود نمادینش اون چیزی که من گفتم، یعنی این جنبش بتونه در زمان برسه به این که شعارهای اصلی و خواستهای اصلی من اینا هستن برای تحولات جامعه. من آشوبگر نیستم، من نمیخوام جامعه را به هم بزنم، من میخوام جامعه من به طور دیگه اداره بشه. من کسی به من دستور نده چه سبک زندگی داشته باشم، چه جوری لباس بپوشم، چه حجابی داشته باشم، فساد و دزدی نباشه، روابط من با دنیا بهتر باشه. یعنی در واقع ما باید یه این افق را به وجود بیاریم که اون ساختار نمادین به وجود بیاد، یعنی در ذهن هر ایرانی این به وجود بیاد که این حرکت میخواد به سمت یه همچین آرمانی بره، یه آرمانی که دیگه برای خیلی ها به خاطر شکست های گذشته به یه چیز خیلی غیر ممکن حتی تبدیل شده. این ساختار بنابراین یه بود نمادین داره، ساختاری که شما داشت صحبت میکنید، یه بود واقعی داره. این بود واقعی اینه که در واقع در جریان این حرکت با به خصوص با اومدن نهادهایی که میتونن ساختار ساز باشن و تشکل‌های مدنی که تجربه مبارزه اجتماعی دارن و داره اعتبارن در جامعه، اینها در حقیقت وارد میدون بشن و اینا پیوندی به وجود بیاد، همگرایی به وجود بیاد بین همه نیروهای اجتماعی که امروز خواهان اشکال مختلف تغییر در ایران هستن و این بر سر این یه تفاهم ملی به وجود بیاد. ایناست در واقع سازوکارهای اولیه‌ای که میتونه این حرکت را به سوی در واقع افق‌های جدید ببره و همینطور اونو شکست ناپذیر بکنه در مقابل حکومتی که از همه ابزار سرکوب برای بی‌اعتبار کردن جنبش، برای در واقع سرکوب افراد استفاده میکنه و تمام اون روش‌هایی که روش‌های شیطانی که حکومت‌های استبدادی استفاده میکردن و این حکومت یک جا به کار میاره به اضافه حربه مذهب، یعنی تلاش برای این که نشون بده که اینها احتمالا ضد مذهبی هستن، علیه مذهبن، در حالی که همه میدونن که اینها علیه حکومت دینی مستبد هستن و علیه مذهب نیست.
آقای پیوندی، به من آخرین سوال بپرسم که یک جمع‌بندی هم باشه. به نظر شما الان هنوز و همچنان میشه با روش‌های مسالمت جویانه با به هر حال نظام حاکم طرف شد؟ چون الان یک مبحثی هم که پدید اومده، بسیاری از شهروندان وقتی که صحبت میکنن حتی در شبکه‌های اجتماعی، اگر ملاک بگیریم شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان جایی که الان بروز و ظهور نظرهای مختلف افراد و نمایندگی میکنه، میبینیم که خیلی ها اعتقاد دارن که با نظام حاکم در ایران به دلیل اینکه از خشونت گسترده دولتی سازمان یافته استفاده میکنه باید با زبان خودش و با شکل خودش برخورد کرد. آیا فکر میکنید که این میتونه راهگشا باشه یا این میتونه ضربه زننده باشه و به هر حال تهدیدی باشه برای آینده اجتماعی و آینده حالا جنبش های اجتماعی که میخواد شکل بگیره؟ و تا چه اندازه اصلا ما میتونیم نگاهی داشته باشیم به مثلا جنبش های جدید اجتماعی که در اقصانقاط جهان داره شکل میگیره و از اونها الگو برداری کنیم؟
کاملا درسته. این اساسی ترین سوالی که الان مطرح است و برای همینم پرداختم بهش خیلی مهمه. یعنی در حقیقت ما هیچ جنبشی رو نداریم در سالهای اخیر که از طریق خشونت و مقابله به مثل با حکومت تونسته باشه موفقیت‌های بزرگی داشته باشه، برای اینکه حکومت‌های استبدادی نیاز به خشونت دارن، نیاز خشونت معترضین دارن برای توجیه بیشتر سرکوب و برای توجیه موندنشون و با در واقع اون نشان دادن خطر آشوبگری، هرج و مرج، بی‌ثبات شدن ایران. و همیشه در واقع این خشونت ها چه از طرف حکومت چه از طرف معترضین عامل بازدارنده برای مشارکت میلیونی میشه در همه جای دنیا. منم میدونم که حکومت دارای خشونت در واقع میشه که بی اندازه ایست که یه نوع مشروعیت میبخشه به پاسخ خشونت آمیز. خیلی ها این را مطرح میکنن و منم فکر میکنم که این استدلال کاملا بی پایه نیست، ولی باید به نتایج این هم نگاه کرد. آیا جامعه ما نیروهای معترض دارای اون منابع و امکاناتی هستند که بتونن به اندازه حکومت خشونت بکنن و خشونت حکومت را وادار به عقب نشینی بکنن؟ به نظر من نه، به ویژه این که در واقع فراموش نکنیم که وقتی یک جنبشی از ابزار خشونت آمیز استفاده میکنه، گاهی این ابزار بیشتر از هدفهاش با آینده ارتباط پیدا میکنه. یعنی اون گروه هایی که خشونت رو به کار میبرن در عمل در حقیقت رفتن به سوی دموکراسی براشون خیلی خیلی دشواره، برای اینکه این زبان زور تبدیل میشه در واقع به گاهی به یه چیز قوی تر از حتی یک روش به هدف. و من فکر میکنم که اشتباه بزرگ جنبش های اعتراضی در ایران اینه که بخوان مقابله به مصر بکنن و جامعه ایران در 30 سال پیش از خودش متانت و بلوغ مدنی عجیبی نشون داده. شما در مقابلی که جنبش حکومتی که این همه خشونت داره، ببینید این در این سی سال همیشه در واقع بخش عمده شعارها و حرکت ها و کنش ها مسالمت آمیز بودن، راهپیمایی سکوت بوده، اعتراضات خیابانی بوده، نرفتن پای صندوق های رای بوده یا رفتن پای صندوق های رای برای عوض کردن چیزی. یعنی جامعه با این همه سرکوب همیشه پاسخاش مدنی و خردمندانه بوده و الان هم در بین شعرا وجود داره شعرهایی که بسیار خشونت آمیز هستن یا کسانی که میخوان که برای مثال خشونت باشه. ولی یه چیز یادمون نره، نتیجه مبارزه، یعنی پیشرفت این مبارزه و پیروزی این مبارزه فقط نتیجه توازن نیروست. یعنی ما باید بتونیم نیروهای بیطرف، بخشی از کسانی که حتی نزدیک به حکومت هستن رو به طرف این جنبش بکشونیم، برای اینکه روزی که توازن قوا در جامعه به هم بخوره و روزی که حکومت دیگه نتونه به در واقع از طریق سیاست‌های دروغین، از طریق شعارهای دروغین یه عده‌ای رو بی‌طرف کنه یا در خونه نگه داره، اون روز دیگه حکومت تمام شده از نظر اجتماعی و اون اتفاقی که باید بیفته. و امروز بخش از درون این حاکمیت حتی معترضن به این روش ها و از روحانیت قوم معترضن به این حرکت ها. و این سرمایه بزرگه. ما نباید اصلا فکر کنیم که اینها تا دیروز با حکومت بودن، نه، کسانی که روز اول اومدن تا کسانی که روز آخر میان، همه اینها در تغییر توازن نیرو در جامعه به نفع دموکراسی و جنبش‌های اعتراضی نقش دارن و به همه باید گفت خوش آمدین. درسته که دیر اومدین، ولی خوش آمدین، برای اینکه ما نیاز داریم به یک حرکت میلیونی در مقابل این، برای اینکه بتونه حکومتی که خشونت ابزارشه، ما باید برای مبارزه با این خشونت، سلاح ما تعداد افراد، شکست ناپذیر شدن ما زمانیه که صدها هزار و میلیون ها نفر به خیابون بیان و معترض بشن. اون وقتی که حکومت با اینکه امکان کشتن 80 میلیون داره، ولی دست به چنین کشتاری نخواهد زد و اون زمانه که این تغییر توازن نیرو میتونه خیلی چیزها رو در جامعه ایران عوض کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر این روزها دسترسی به اینترنت داشته باشید و بتونید به مدد فیلتر شکن و VPN به فضای مجازی برسید، با انبوهی از حمایت بین المللی از اعتراضات مردم در ایران مواجه می شوید. حمایت هایی که اشکال مختلف دارند و نام های بزرگی را از نسل پیشین و کنونی، خصوصا در جهان هنر، با خود همراه دارند. یک روز این حمایت در قالب یک نوشته در حساب کاربری این افراد است، استفاده از هشتگی که حالا استفاده از آن از مرز 100 میلیون بار گذشته است، مهسا امینی. روزی دیگر حضور بر صحنه کنسرتی و صحبت از مردم ایران. یکی از این اشکال حمایت را در کارتون‌های منتشر شده در این روزها می‌بینید. جولیان برژو که با نام هنری جول شناخته می شود، چهره آشنا در فضای کارتون فرانسه و فراتر از مرزهای این کشور است. جول در هفته گذشته چندین طرح درباره تحولات ایران در حساب کاربری خود منتشر کرده است. همگی هم نشانه هایی از نمادهای اعتراضات ایران را با خود دارد. زن، حجابی که بر او تحمیل شده و قدرتی که حالا آن را پس می زند. این کارتونیست فرانسوی با بازی با کلمات و طراحی، با دستمایه طنز، از جمله در یکی از آثارش زنی را نشان می‌دهد که گویی از افراد گشت موسوم به ارشاد است و فرشته شنل پوش مرگ را تهدید می‌کند که حجابت را درست کن. درباره این آثار، طنز آن و دلیل انتشارش، من هانا کاویانی با جولیان برژو در پاریس گفتگو کردم که دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو شنونده آن باشید. سوال اولم اینه که آیا شما پیشتر هم کارهای درباره ایران کرده بودین؟
بله، بیشتر موضوعاتی که در عرصه بین المللی مهم بودن، مثلا درباره موضوع اتمی، مخصوصا وقتی که یک ربطی هم به فرانسه پیدا می کرد.
اما آیا این بار چیزی مشخصا فرق کرده که بیشتر الهام دهنده است و مثلا شما تا این لحظه که ما این مصاحبه رو ضبط میکنیم چند تا طرح مختلف منتشر کردی؟
Actually, because I'm feeding all my ideas with the cow.
ببینید، من بیشتر اوقات از آشوب در دنیا برای کارم تغذیه میشم. جنگ و تراژدی و ناعدالتی در جاهای مختلف دنیا، اما بالاخره یکی رو باید انتخاب کنید. اونقدر ناامنی زیاده که باید راهی پیدا کنید که چطور از میون این همه خبر جون سالم به در ببرید. اما مقاطعی هم هستند که موضوعاتی بیشتر از دیگری شما رو تحت تاثیر قرار میدن، نه چون از لحاظ جغرافیایی به شما نزدیک هستن، اما یک جور برادری رو با افرادی که شما با اونها حس مشترک دارید دارن. میتونید یارانی در هر جای دنیا پیدا کنید. با اون چه که در ایران میگذره، یک جور برادری با کسانی که در خیابانها هستند حس میکنید، چون میتونید با یکی از اونها دست کم احساس نزدیکی کنید.
In the same situation.
میگید برادری، ولی شاید در این مورد خواهرانه دقیق تر باشه.
Yeah, but I don't feel like the sister of the...
آره، ولی من که نمیتونم حس کنم خواهر اون زنهای شجاعی هستم که در خیابونن. احساس میکنم برادر اونها و در طرف اونها هستم. این پدیده ایه که شما نمیتونید فقط نظارگر اون باشید. شما میخواین بخشی از اون باشید و در این حال حس میکنید که کاری هم نمیتونید بکنید. مثلا در جنگ اوکراین هم همینطوره. شما فقط تلویزیون نگاه میکنید و احساس استیصال میکنید. در نتیجه ابزارتون نه تنها شرکت در تظاهراتی مثلا در پاریس یا شهرهای دیگه است، بلکه اینه که در فضای بین المللی یک کاری ارائه کنید. به همین دلیل که برخی از کارتون‌های من که برای رسانه‌های فرانسوی می‌کشم ترجمه میشن که بتونن فراتر از مرزهای فرانسه برن. برای همین من اونها رو به فارسی یا انگلیسی هم منتشر می‌کنم تا بیشتر پیام منتقل بشه. میدونم که اینترنت تقریبا قطعه، رابطه با خانواده، دوستان و سایر دنیا قطع میشه و این مهمه که درباره همه اون چه که وجود داره تا حدی که میشه مطالب رو به اشتراک گذاشت.
در ایران و بیرون از ایران، ایرانیا از بقیه دنیا میخوان که صدای اونها باشن. آیا شما هم به نوبه خودتون چنین وظیفه رو با کارتون کشیدن به عهده گرفتید؟
ببینید، من نمیتونم بگم که صدای اونها هستم، ولی صدای خودم رو بلند میکنم و از راهی که برای بیان خودم بلدم به راه اونها میپیوندم. من بخشی از جامعه ایرانی نیستم و اگرچه که فارسی حرف نمیزنم، ولی فکر میکنم نقاط مشترک زیادی با ایرانی ها دارم. با اونها گریه میکنم و فریاد میزنم، اما چون نمیتونم با اونها به خیابون برم و تظاهرات کنم، طراحی میکنم. شاید کمی خودخواهانه به نظر برسه، اما وقتی من پدیده های ترسناک میبینم، چیزهایی که من رو نگران میکنه، چیزهایی که من رو دیوونه میکنه، تنها راه درمان استفاده از طنز تا کمی از چیزهای ترسناک فاصله بگیرم. این یک جنبه ماجراست. اما با این کار، وقتی آدم های دیگه هم کارتون های منو میبینن، این شاید بتونه تأثیر مشابهی بر اونها داشته باشه. شاید کمی از درد و وحشت اونها بکاهه. من چون نیمی تونسی هستم، یک ضرب المثلی رو همیشه در زندگی با خودم دارم و اون اینه که خوب به زندگی بخند قبل از اینکه زندگی به تو بخنده.
Which is at hakmen Daniel Gveli at hakmen neck. It's take a good laugh at life before life laughs at you.
آیا مخاطبای احتمالاً ایرانی یا ایرانی فرانسوی به این نگاه شما واکنشی دارن؟ منظورم اینه که آمادگی برای نگاه طنزآلود به یک پدیده‌ای که برای اونها شاید دردناک باشه.
Yes, I think it's something that's a specificity of the millennials.
بله، ببینید، این مشخصه این نسل جدیده، این میلنیال ها و قرن جدیدی ها، اونهایی که مطالب رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارن و به خیابون ها میرن و کشته میشن. 20 و چند ساله و بسیار جوونن. در نتیجه اونها فضای دیجیتال رو به خوبی میشناسن. طنز یک سلاح قوی است که این نسل در همه نقاط دنیا میدونه چطور از اون استفاده کنه و اون رو به اشتراک بگذاره و درک کنه. واقعیت اینه که کسانی که در ایران حکومت رو در دست دارن، هر چقدر هم که قدرتمند و ستمگر باشند، این سلاح طنز رو که خیلی سرعت داره و قویه نمیفهمند. در نتیجه طنز یک سلاح کوچیک در یک نبرد بزرگ در جامعه ایرانه که میشه از اون استفاده کرد.
موضوع دیگری که میخواستم از شما بپرسم راجب خود فرانسه است، رابطه ایران و فرانسه، فراز و نشیبای جالبی که این رابطه داشته. در همین 5 دهه اخیر اگه نگاه بکنیم، از جنبش‌های دانشجویی پیش از انقلاب، هدایت انقلاب توسط آیت الله خمینی از فرانسه، سال 88 که پاریس به یکی از مراکز اصلی اعتراض ایرانیان خارج از کشور بدل شد، تا همین امروز. و مثلا هفته پیش ما داریم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که با ابراهیم رئیسی در نیویورک دیدار میکنه و بسیار مورد انتقاد قرار میگیره. این رابطه رو چگونه میبینید؟
Well, it's tricky because there's a French universalism, which is a tradition.
ببینید، این موضوع پیچیده ایه، چون از یک طرف فرانسه قائل به جهان شمولی ارزش‌های انسانیه، از یک طرف هم نگاهی استعمارگرانه وجود داره، اینکه همیشه فکر میکنن ما درست میگیم و مسیر بقیه غلطه. ولی در مورد خاص ایران به نظر من میزان آگاهی بسیار پایینه. درسته که ایرانی‌های زیادی در فرانسه، در پاریس یا مارسی زندگی می‌کنند، اما بسیاری از اونها چنان در جامعه جذب شدند که مردم نمی‌دونن اصلا اینها ایرانی هستند. مثلا فرانسوی‌ها درباره اسلام و جوامعی که از شمال آفریقا میان اطلاعات زیادی دارند، اما درباره فرهنگ ایرانی چیزی نمی‌دونن. یک پیش‌قضاوت‌هایی دارن که مثلا وقتی از اونها درباره پرشیا میپرسید از یک فرهنگ غنی میگن و به اون علاقه دارن، و وقتی که رویدادهای این چنین رخ میده که در اخبار درباره خیزش دختران و زنان در ایران پخش میشه، اونها رو تحت تاثیر قرار میده، چون فرانسه یک فرهنگ انقلابیگری و سکولاریسم داره. در سالهای اخیر مشکلاتی که در ایران تبدیل به اعتراض عمومی شده بیشتر اقتصادی بوده. این بار اینطور نبود. یک موضوعی هست که جامعه فرانسه اون رو میفهمه، حق آزادی زندگی به شیوهی که خود زنا میخوان. این در فرانسه موضوعی مقدسه. ما جامعه دینی در فرانسه نداریم، اما در فرانسه یک مسائلی واقعا مقدسند: آزادی، حق تعیین سرنوشت و زندگی به شکلی که خودتون انتخاب میکنید.
چیزی که میگید به یک نوعی یادآور همون شعاری است که این روزها در ایران و جاهای دیگه داده میشه: زن، زندگی، آزادی.
بله، این چیزیه که میتونه به نوعی معادل شعار آزادی، برابری و برادری در فرانسه باشه. سه کلمه‌ای که برای جامعه فرانسه بسیار ارزشمندن.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش بده. بده به من، بده این خاک مال منه بده به من، بده ویران شده همش بده که من خودم میسازمش، میسازمش توی خاک ریشم، بمیرم هم رو ورق زاده میشم، منم تعبیر کابوس خواب این شهر، زنجیر ظلم میشه پاره بیشم، قطره سرخ تو چشماتم، اشک مادرای داغ دارم، خونابه خوزستانم، بنزینم شعله آبانم، اختار کشتار بعد وضعیت، گلوله شلیک تو سر جمعیت، من خونه زیر پوتینم، خورش دوینم و تعم کریزک، کلی خط رو بدن، همو قربانی با سر تو لجن، زخ تو کمر وقت تو سرم، همونیم کر وقت پرزد، هر وقت هر زد سیستم مورفین رو زد تو رگم، دوختن هی نخ رو لبم دود کرد، سختم مثل جنگل و زاگرس قانونت فوت کرد، از تک تک خونا که ریختی و خوردی، گذشته یه درگی آب از سرم، میسوزم توی جهنم ولی میزنم بیرون خاکستر، من جاودانم توی چرخ تکرار، زاده جنگم به دست اجبار، مشت اقدار تو صورت ظلمم، از شمال و جنوب تا قلب تهران، پایبند خاک و عهد و پیمان، امید به یعصم تو بطن زندان، سرود دردم بارو به تلخم، روشنگرم روی سطح کیهان، قیزم بومبم مینه زیر پا، تلخی و خشمم با رخ بی‌نقاب، فریاد یه نسل غرق زیر آب، کینه کهنم از عمق سینه ها، ایول بشکن قانون نداریم، قول میدم خوابی آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه بده به من، بده این خاک مال منه بده به من، بده ویران شده همش بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه بده به من، بده این خاک مال منه بده به من، بده ویران شده همش بده که من خودم میسازمش، شعلم زاده ی شلیک خودته، ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم، یادار که مرگ نسیانم،
مرزی با رادیو فردا.
روی خط فردا.
کاش که به جای اینکه حجاب اجباری بود تو مملکت، شرف اجباری بود، انسانیت اجباری بود، وجدان اجباری بود. شاید دیگه این حال و روز اون موقع نداشتیم. دختر مردم رو برداشتن کشتن، به خانوادش فشار آوردن، شبانه چالش کردن. حالا هم دارن مردم رو میزنن که مردم باور کنن اینا اون دختر بیچاره رو نزدن.
کشته شدن مهسا امینی رو به همه انسان‌ها به ویژه به زنان رنجور ایران تسلیت میگم. حضور پیشگامانه دانشجویان ایران تو اعتراضات به قتل مهسا باعث بسی دلگرمیه که نشون داد جنبش پیشرو دانشجویی هنوز زنده است و تعیین کننده. اما به نظرم خلأ مطالبه و شعارهایی از نوع سکولاری خواهی و یا به تعبیری کوتاه جدای دین از حکومت مشهوده که اتفاقا با اعتراضات جاری بسیار همپوشانی داره.
صدای شما صدای فرداست.
یک روایت، روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
رویای دارم، رویای آزادی. درد جهانی که از عشق تهی میشه، درد درختی که میخوشه از ریشه، درد زنایی که محکومه آزارا.
یا کودکایی که
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
نمی ترسی، نمی افتی، نمی اما کوه نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم بازیم.
هرچه بیشتر تهدید کنن
چیزی که در ایران سیاسی جدیتی هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کاش که می دیدی بی
شب هم صبح سپیدی بی تو کبیری پیشان من هی که برنجام رنگ امیدی بی تو اسیری در دامم با تو به حرقم سنگ چشمه ای روشن بی توی جادم که سوت و کورم هی که به شب هم صبح سپیدی بی تو کبیری پیشان من هی که به رنجام رنگ امیدی بی تو
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
قبیله ی لیلی من از قبیله ی مجنون تو از سپیده و نوری من از شقایق پرخون تو از قبیله دریا من از نژاد کویرم همیشه تشنه و غمگین همیشه بی تو اسیرم همیشه بی تو اسیرم تو از قبیله لیلی من از قبیله مجنون مثل عشق من و تو، حدیث عبر بهاری به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله ی لبخند، من از قبیله ی اندوه، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کوه، فضای فاصله صد کوه. تو از قبیله ی نیمه، من از قبیله ی مجنون، از سپیده و نور، من از شقایق پرخون.
شما چی گیر
میکنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد او، سر سوزنی جای هراس نیست.